بود برگردم تو رستم تهمتنی تو شیر پیل افکنی از این نبرد خسته شد ابهتش شکسته شد تلسم دیو بشکنی بزن که خوب میزنی اگر چه داغ فرزندان من جان کو جان سوزم ولی تاریخ میگوید که خون و تیغ پیروز است بگو با زور گویان استقامت میکند ایران ببین در معرکه اینک قیامت میکند ایران تو رستم تهمتنی تو رستم تهمتنی تو شیر پیل افکنی بزن که خوب میزنی خداست یار و یاورم توکل است لشیارم تو فوق هرچه آهنی تو فوق هرچه آهنی بزن که خوب حسینی با یزیدی صلح یک ساعت نخواهد کرد کسی مانند ما با مثل او بیعت نخواهد کرد شبیه چارپا در بازگاه مرگ وامانده ببین بر روی نهضش سینی ایران به جا مانده بزن که خوب میزنی بزن که خوب میزنی غریب شادی جهان این رسیده تا به آسمان تو آن امید روشنی به زنگ خوب میزنی تو رستم تهمتنی تو شیر پیل افکنی به قلب دشمن دنی نی تلسم دیو بشکنی تو فوق هرچه آهنی تو رستم تهمتنی تو شیر پیل افکنی
قافله ای که همه به یک سمت یک هدف والایی در حرکتن یکی بقیه را راهنمایی میکند اگر کسی گم بشه دست او رو میگیره بر میگردانه اگر کسی خسته بشود او رو به ادامه راه تشویق میکنه اگر کسی پاش مجروح بشه پای او رو میبنده کمک معنوی و مادی به همه میرسانه این در اصطلاح اسلامی اسمش امامه امام هدایت سلطنت نقطه مقابل این است در دوران امام حسین امامت اسلامی را تبدیل کرده بودند به یک چنین چیزی یعمل فی عباد الله بالجور والعدوان مبارزه او بیان کردن روشنگری هدایت مشخص کردن مرز بین حق و باطل بود منتها اون چه در زمان یزید پیش آمد و اضافه شد این بود که اون پیشوای ظلم اون پیشوای گمراهی و زلالت توقع کرد که این امام هدایت بیاد پای حکومت او را امضا کنه پای این سیه نامه تبدیل امامت اسلامی به سلطنت طاغوتی را بیاد امضا کنه یعنی بیعت کنه امام حسین گفتش که مثلی لا یا بایع مثله حسین چنین امضایی را نمی کنه امام حسین باید تا ابد پرچم حق باقی بماند پرچم حق نمی توانه در صف باطل قرار بگیرد رنگ باطل را بپذیرد افتخار متعلق به اون انسانی است، متعلق به اون ملت و جماعتی است که پای حرفشون بیستند و نگذارند طوفان‌ها این پرچمی رو که اونها بلند کردن از بین ببره و بخوابانه، محکم نگه دارن پرچم را.
شهیدان میمانیم، ما بر عهد شهیدان میمانیم، مست جانان و مرد میمانیم، مست جانان و مرد میمانیم. ذلت بر ما شد حرام، ما ایم و شور مدام، ما ایم و راه امام همچون شهیدان. ذلت بر ما شد حرام، ما ایم و شور مدام، ما ایم و راه امام همچون شهیدان. یا لیتنا کنا مجزجر
خب دوستان عزیز، هفته قصد 16 رو در عصر یک شنبه 9 فروردین سپری کردیم و با شما در حال قسمت این لحظات و دقایق هستیم. از هفته صبح افتخار همدلی با شما رو داریم. 9 ساعت و 7 دقیقه است که با شما همراهیم در قراری 14 ساعته تا ساعت 21:09 شب. اینجا ایران سربلنده، شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه. جناب دکتر احمد تیموری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوسته است، میزبان صدای گرمشون هستیم. جناب دکتر تیموری، عرض ادب، درود، احترام من رو پذیرا باشید. ایران سربلند به شما درود میفرسته.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگان و همچنین شنوندگان عزیز در خدمت هم.
خدمت طریق ما، سپاسگزارم از مهر شما. روایت و محوری که با شما افتخار همکلامی خواهم داشت به موضع اروپا یا انفعال اونها در قبال تجاوز ائتلاف صهیونی امریکایی به ایران باز میگرده. میدل ایست آی مقاله ای رو منتشر کرده با روی کرده این که جنگ ایران نشان داد که اروپا دیگر جایگاهی در جهان نداره. در فصلی از این مقاله به این نکته اشاره کرده که برای اروپا این یک تحقیر دیگر است، تحقیری که کشورهای اتحادیه اروپا را بیش از پیش تضعیف کرده و به حاشیه میراند. اگر به اتفاقهای بعد از هفته اول جنگ بازگردیم، زمانی که تمامی برنامه‌های بسیار بسیار پلید این ائتلاف صهیونی امریکایی با صلابت و حریت، اقتدار و امنیت و قدرت نیروهای مسلح کشورمان و مردممان در میادین شهرها نقش بر آب شد، آغاز دست درازی و تمنای کمک ترامپ رو از همپیمانان اروپایی خودش شاهد بودیم. اولین جمله ها از سوی انگلیس و فرانسه عنوان شد، رسانه هاشون و بعد مسئولانشون، حتی استارمر به شکل خاص صحبت کرد. تونترین موزه رو بعد از این دوتا صدر اعظم آلمان گرفت که حتی ما رو قابل ندونستن که بخوان در جریان قرار بدهن. این جنگ ما نیست، منافع ملی کشورمون برای ما مهمه و در این شرکت نمی کنیم. کمی به عقب‌تر برگردیم و عرضم رو کوتاه بکنم. زمانی که پرونده شورای عالی امنیت ملی امریکا منتشر شد، نگاهی بسیار توهین‌آمیز به کشورهای اروپایی صورت گرفت، به نوعی توفیلی اونها رو دید ایالات متحده، و صدر اعظم آلمان در نخستین واکنش تند گفتش که لازمه که اروپایی‌ها یک اتحاد برای خودشون در حوزه حفاظت پیدا بکنن و نیازی به آلمان ندارن و این آغاز تنش ها بوده. کار به جایی رسید که زمزمه هایی برای خروج نیروهای آمریکایی از آلمان از سوی ترامپ مطرح شد. من تمام این دایره رو با شما در میان گذاشتم. رویکرد و نگاه کلانتون رو بشنویم. با تمرکز بر این تعدی و تجاوز با شما همراه خواهم بود.
خواهش میکنم. اول این رو ما بگیم مثلا چرا این شرایط به وجود اومد. ما از اینجا بیایم تا بیاناتی که شما داشتید.
عرض کردم با افتخار میشنوم.
سلامت باشید. این که خب در جهان کنونی، در عصر کنونی به هیچ عنوان هیچ کشور اسلامی و جهان سومی نبایستی در مسیر جهان اول قرار بگیره. این یک اصله برای هم اروپا و آمریکا و در مجموع کشورهای جهان اول، مخصوصا اعضای شورای امنیت. بنابراین بعد از جنگ جهانی دوم بر اساس یک سری اهداف و رسالت‌ها یک سری از سازمان‌های بین‌المللی شکل می‌گیره، از جمله سازمان ملل متحد، با یک اهداف و رویکرد خاص که در کل خیلی خلاصه بگیم بحث جلوگیری از جنگ‌ها، زور و خشونت و ثبات امنیت و صلح جهانی. سوال می‌کنیم اینجا که آیا چنین رویکردی، چنین هدفی و چنین رسالتی محقق شده؟ خیلی خلاصه میتونیم بگیم خیلی، چون خیلی از مشکلات و جنگ های امروزی متاسفانه زیر نظر شورای امنیت و سازمان ملل متحد رقم میخوره.
بله.
و از طرفی در واقع رسالت شورای امنیت در واقع به مفهوم بازوی اجرایی سازمان ملل متحد در واقع قرار هست از کشورهای مظلوم، از کشورهایی که ضعیف هستند و مورد تهاجم دیگر کشورها قرار میگیرن حمایت بکنن. آیا این رسالت انجام شد؟ جواب خیر هست. و از طرفی سه رسالت اصلی، سه اصل در شورای امنیت که یکیش عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، دوم حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و سوم حفظ تمامیت ارضی یا احترام به حاکمیت ملی. آیا این مسائل انجام شده در قرن 21؟ متاسفانه می‌بینیم که خیر، چون آمریکا به علاوه متحدین خودش و از جمله رژیم صهیونیستی به دنبال تغییر جغرافیای جهان هستن، نه اینکه ما فقط بگیم خاورمیانه.
بله.
اونها برای حفظ هژمونی خودشون، حفظ قدرت نظامی و سیاسی خودشون در جهان نیاز به این دارن که تمامی کشورها در موضع ضعف باشن، که اگر دقت بکنید اونها میگن صلح و امنیت ما از طریق جنگ ها شکل میگیره، یعنی جنگی رو اعمال میکنن. ما میخوایم به یک اصولی در واقع اشاره بکنیم. حالا چه زمانی جنگ شکل میگیره؟ زمانی که خب میبینیم یک کشور در مسیر توسعه قرار میگیره یا داره منابع اصلی از جمله منابع انرژی هست، در چهار مرحله اقدام میشه و مرحله آخر جنگ است. اول اینکه کشور هدف رو سعی میکنن یک تذکری بدن. ما اینها مصداقهاشون توی عراق هست، توی افغانستان سال 2001، عراق سال 2003، لیبی سال 2003، ونزوئلایی که در واقع ما اخیراً شاهد اون تغییرات هستیم، در اوکراین و همچنین در ایران اسلامی که بعد از تذکر اگر اون کشور تبعیت صرف نداشته باشه تهدید میشه و بعد از تهدید تحریم اقتصادی و بعد از اون مرحله اتهام. شما در عراق میبینید اتهام سلاح‌های کشتار جمعی زده میشه و به این کشور حمله میشه و کشور را اشغال میکنه. در افغانستان 2001 اتهام تروریست زده میشه و القاعده رو بهانه میکنن و جنگ رو راه میندازن. و در ونزوئلا ما میبینیم که اتهام در واقع قاچاق مواد مخدر هست و به این بهانه یک کشوری رو اشغال میکنه و تمام اصول بین المللی و اخلاقی رو زیر پا میذاره آمریکا و متحدین آمریکا. و از طرفی ما میبینیم در لیبی 2003 بحث سلاح اتمی هستش، بازم میبینیم که این کشور اشغال و به نوعی تجزیه میشه. و در ایران اسلامی هم اتهام در واقع تلاش در جهت دستیابی سلاح اتمی هست. میخوایم بگیم که جهان اول به خصوص آمریکا که خودش رو در واقع به نوعی رهبر و کدخدای جهان میدونه، به هیچ عنوان نمیتونه بپذیره که یک کشور، اونم اسلامی یا جهان سومی، در مسیر رشد و توسعه قرار بگیره. پس بنابراین این کشور باید کنترل بشه، حالا چه ایران هست، لبنان باشه، سوریه که میبینیم اشغال میشه و دیگر کشورها.
بله.
بنابراین چون ایران با یک نگاه ایدولوژیک در جهان هستی و با یک رویکرد خاص و اسلامی ورود پیدا کرده، مورد توجه آمریکا و متحدین اون قرار گرفت. این که خب هیچ اصولی رو رعایت نمی کنه و حمله به تمام زیرساخت‌های اقتصادی، نظامی و حتی آموزشی و درمانی ما، مراکزی که در اصول بین الملل حتی حمله به اونها منع شده، آمریکا هیچ کدوم از اصول رو رعایت نمی کنه و ما می بینیم که سعی می کنه این جنگ رو به اون شدت لازم یا یه جنگ پرشدتی رو ایجاد بکنه تا به اهداف برسه. اشاره کردید که خب اروپایی ها همراهی نکردن، اروپایی ها به دنبال منافع خودشون هستن و منفرد از کمک به آمریکا هستن. اول این رو ما میپذیریم، ولی یک مقدار با احتیاط راجع به این موضوع صحبت بکنیم. اولا که ناتو که رهبری اون رو میدونیم آمریکا داره و بعض موقع اعضای ناتو رو تهدید میکنه، بعد از جنگ جهانی دوم اصلا شکل گرفت، اساس و قاعده شکل گیری ناتو این بود، در واقع پیمان همکاری آتلانتیک شمالی میگن این رو، شکل گرفت که در مقابل مهاجمین، کشوری که به یکی از اعضای ناتو که امروز حدود 32 عضو داره حمله بکنه، تمام کشورها در واقع ملزم به دفاع از اون کشوری هستن که مورد حمله قرار گرفت. این یه نگاه و رویکرد نسبت به تهاجم همه جانبه آلمان نازی جنگ جهانی دوم به دیگر کشورهای اروپایی بود که شکل میگیره. اما ما میبینیم و به سرعت خب داریم تحلیل میکنیم که ناتو در واقع منصرف شده. من نظرم اینه که هنوز برای این وقت هست، یک زمانی بذاریم با این سرعت نگیم، چون منافع ناتو با آمریکا به هم تنیده شده. بعض موقع نیاز این رویکردها تو عالم سیاست قرار گرفت. در کنارش خب من شاید یه نگاه متفاوت به این موضوع داشته باشم. خب انگلیس مثلا یک بار اعلام کرد که من زیردریایی اتمی خودم رو حتی میتونم ارسال کنم به منطقه خاورمیانه. و از طرفی هم ترامپ میبینیم داره تهدید میکنه ناتو رو که ما آینده با شما کار خواهیم داشت. یعنی امروز وقتی شما به کمک ما نمیاید، بله اینجا من این رو قبول دارم و تمام جهان این رو دیگه اذعان میکنه. امروز قانون قدرت، قانون در واقع قدرت نیروی نظامی، قانون دموکراسی، قانون در واقع سیاست در جهان تغییر کرده.
بله.
امروز یک کشوری که در واقع تا دیروز به عنوان یک کشور جهان سومی شمرده میشد و حق اظهار نظر نداشت، عذرخواهی میکنم این واژه رو میگم، واژه‌ای که ترامپ استفاده میکنه علیه کویت، کویت تا یک موضع خیلی معمولی میگیره میگه شما غلط کردید که این موضع رو گرفتید و ما میدونیم با شما، اصلا شما در جایگاهی نیستید که تصمیم بگیرید. یعنی در یک کشور اومده پایگاه زده، از خاک اون کشور علیه ایران اسلامی داره استفاده میکنه و اون کشور حق نداره که بگه پایگاه خودت رو تخلیه کن. در واقع جهان رو اینجور میخواد ترامپ، هیچ کشوری نباید در جهان هستی مقابل اون بسته. اما امروز جایگاه قدرت در جهان تغییر کرده. امروز ایران اسلامی با پایداری که حدود 30 روز از جنگ میگذره، ما یه جنگ 8 ساله رو گذروندیم، یه جنگ 12 روزه رو گذروندیم، هر نوع فشاری که در تاریخ بشریت بی سابقه بوده در تحریم ها، در حملات، در نوع استفاده از سلاح‌ها و تسلیحات ما می‌بینیم روی ایران اعمال شده و این ایران اسلامی است که داره مقاومت می‌کنه، مقاومت و استقامت رو به جهان آموخته. ما امروز می‌بینیم جهان به حمایت ایران بلند شده، قوانین بین‌المللی که سکوت کردن به حمایت ما بلند شدن. اما ما می‌خوایم این رو بگیم که حالا امروز که ایران این اقتدار رو به جهان نشون میده، معنا و مفهومی جدید از قدرت رو داره ارائه میده، در مقابل امپراتوری جهان ایستاده که من به راحتی میتونم بگم مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کشوری رو شما پیدا نمی کنید که مثل ایران اسلامی مقابل زیاده خواهی و تجاوز آمریکا به ایسته و پیروزمندانه تا الان روزها رو پشت سر گذرونده. ما نمیتونیم، درسته اگر زدن زیر ساختهای نظامی و اقتصادی صرفا یک پیروزی باشه که خب امروز ترامپ میتونه این رو عنوان بکنه که ما پیروز شدیم، اما ترامپ این شکست رو پذیرفته. کشوری که در قالب و در به اصطلاح وضعیت شکست کامل قرار میگیره میره سراغ به اصطلاح حمایت، سراغ کمک. امروز ترامپ علنی اعلام کرده برای بازگشایی تنگه هرمز ما نیاز به کمک داریم، نیاز به ناتو داریم، نیاز به دیگر کشورها، ولی کشور ایران اسلامی همه جهان از آن میکنه تا به حال از هیچ کشوری درخواست کمک نکرده، چون به تنهایی مقابل امپریالیسم ایستاده و به از آن آقای پوتین به کشور روسیه و چین و دیگر کشورها که تنها کشوری که تونسته تا به امروز مقابل آمریکا بایسته و مقابل تجاوز اونقدر علم بکنه و شهامت و جسارت ایستادگی رو داشته باشه ایران اسلامی است. به خاطر این نگاه و رویکرد دیگر کشورها، کشورهای منطقه‌ای، من قول میدم به شما این همون قله است که رهبر شهیدمون اعلام کردن و بارها راجبه اون صحبت میکردن. و وقتی ما گذر بکنیم و 100% گذر خواهیم کرد، ایران اسلامی تا به حالم همین بوده، ما از یک قدرت منطقه‌ای شناخته شده به یک قدرت جهانی و فرامنطقه‌ای در واقع سوق داده شدیم. یعنی امروز ایران رو به عنوان یک ابرقدرت جهانی در واقع، کشوری که در مقابل مدرن‌ترین تسلیحات، مدرن‌ترین ارتش ها و مدرن‌ترین دستگاه های جاسوسی و اطلاعاتی جهان ایستادگی داره میکنه، یک کشور معمولی نیست. به خاطر اینه که در قرن 21 مؤلفه های قدرت عوض شده و ایران یک جایگاه خاصی رو در جهان برای خودش باز کرده و ما امروز میبینیم تنگه هرمز رو به هیچ عنوان هیچ کشوری، حتی خود آمریکا فکر نمیکرد که ایران جسارت این رو داشته باشه که اون رو میبنده. وقتی که بس، یعنی نمایشی از یک قدرت، از یک دموکراسی، از یک سیاست به جهان داره عرضه میکنه و این قدرت در جهان هر روز شناخته تر
خدمت شما. تمنا میکنم، بسیار سپاسگزارم. من فقط با توجه به اینکه جنس روایت رسانی ما بر روایت دولت و وزارت امور خارجه استواره، من فکر میکنم منظور شما از اینکه تنگه هرمز رو بست همون نگاه هوشمندانه و بسته بودن هوشمند مبنی بر کشورهای دوست که میتوانن رد بشن اما کشورهای متخاصم یا همپیمانان اونها اجازه ورود ندارن. اینجا بستن به معنای تام و تمام نیستش.
دقیقاً همینه، ما بستیم اما به دوستان خودمون، هر کسی که میگه با ایران دشمنی نداره و نگاه متجاوزانه نداره میتونه رد بشه و هیچ مشکلی نداره و خیلی از کشورها داره رد میشه، ولی دیگه ایران شروط گذاشته برای آمدن و رفتن، برای کنترل، برای مدیریت. اما کسانی که مثل کشور آمریکا، رژیم صهیونیستی یا خیلی از کشورهایی که از با زبان زور در واقع صحبت میکنن با ایران اسلامی و تهدید به بازگشایی میکنن، ما میبینیم مقابل اونها ایستاده. ولی تمام کشورهای منطقه و فرامنطقه که با ما در واقع در منافع اشتراک دارن و زبان تهدید رو ندارن و هیچ نوع مشکلی برای ایران اسلامی ایجاد نکردن و همراه ما هستن، این تنگه برای اونها باز بوده هست و خواهد ماند.
درود بر
شما. خاطر همینه شما نگاه بکنید رویکردها عوض شده و امروز خود ناتو، کشورهای اروپای غربی و خیلی کشورهایی که متحد آمریکا بودن در رفتارشون و رویکردشون با ایران اسلامی تغییراتی دارن ایجاد میکنن. برای گذر از تنگه هرمز زبان تهدید دیگه وجود نداره.
بله.
زبان خواهش وجود داره. این از زبان دشمنا. ولی ایران اسلامی یک امنیت منطقه ایجاد کرده. هم برای کشورهای منطقه دوست و هم کشورهای فرامنطقه‌ای که اصلا نگاه در واقع تجاوز یا تهاجم رو به ایران اسلامی ندارن. یک امنیت و آرامش اتفاقا در تنگه و خلیج فارس حاکم شده.
بله. و عرض دوم پایانی من جسارتاً فقط برای مدیریت زمان عرض میکنم، ما حداکثر 5 دقیقه زمان داریم. در همون روزهای نخست آغاز این تعدی و تجاوز که امروز 1 ماهه شده، ما از زبان مسئولان کشور اسپانیا این نکته رو شنیدیم، از محکومیت این اتفاق گرفته بله. تا روایت این جمله که پیش از این هم درباره تجاوز رژیم قاسم صهیونی به نوار غزه اسپانیا تحت هیچ شرایطی همراه نشد و آرام آرام واقعیت عیان شد و بسیاری از کشورها با اسپانیا همراه شدند. به اعتقاد شما در میان کشورهای اروپایی حتی کشورهای عضو ناتو ممکن است که پشت اسپانیا قرار بگیرند درباره عدم همراهی با این رژیم متجاوز؟
دقیقاً. اول ما یک سوال میکنیم، چرا اسپانیا چه این رویکردی رو داره؟ چون اسپانیا این که فهمید آمریکا در واقع به نوعی فردگرایانه، ما میتونیم بگیم در عالم سیاست، بدون در واقع مشورت با شرکای خودش دست به اقدام و جهت تامین منافع خودش
بله، کنه.
یعنی
بله.
ذات امپریالیست برای اسپانیا و کشورهای دیگر در جهان مشخص. دوم، کاهش و افت و به نوعی از بین رفتن هژمونی مطلق و قدرت برتر جهانی، اون بوتی که در واقع به جهان نمایش داده می شد شکسته شد. یعنی امروز فهمیدن که هر کشورهای منطقه هم حتی الان خیلی هاشون دیگه بنابر این گذاشتن تبعیت صرف دیگه از آمریکا نمی کنه. خیلی کشورها چون تا قبل از این جنگ و این تهاجم تمام دنیا از آن میکرد که امپراتوری جهان آمریکاست و این یک قدرت شکست ناپذیر در جهان است. حتی ترس در واقع مقوله ترس حاکم بود که تبعیت میکردن. امروز ایران اسلامی نشون داد که آمریکا اون قدرتی که جهان فکر میکنه نیست و شکست پذیر هست، نه شکست ناپذیر. بنابراین مسلمن در رویکرد سیاسی، رویکرد حتی اقتصادی، رویکرد نظامی و حتی پیمانهای فرامنطقه‌ای بازنگری در جهان خواهد شد.
یک جهان از شما سپاسگزارم جناب دکتر بابتی که دقایق از وقت خودتون رو در اختیار ایران سربلند قرار دادید. بهترین ها از آن شما جناب تیموری.
سلامت باشید. همچنین در شما و ملت ایران و حتی امت اسلامی به امید یک صلح پایدار با قدرت ایران اسلامی در جهانه.
امیدی که به غایت به قطع نزدیک است. شما رو به خدای یگانه و ممنون میسپارم. یا علی، خدا نکنه، خدا نگهدار شما باشه. سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز، 16:28 از عصر یک شنبه 9 فروردین 1405 رو با شما نازنینان در حال قسمت کردن هستیم، با غرور، با افتخار و بر بلندای ذات رسالت رسانه ایمون. اینجا شبکه رادیوی گفتگوس، برنامه که در حال شنیدنش هستید، ایران سربلنده، در قامت همراهی و همدلی 14 ساعت برنامه زنده 7 صبح تا ساعت 21 9 شب بر بلندای 4 محور، محورهای سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ با 2 مؤلفه ملی و بین المللی. محور و بستر این روایت ها در قالب این دفاع مقدس، جنگ تحمیلی رمضان هست و بازتاب غرور و صلابت و افتخار و حریت ایران و ایرانی و در هم تنیده شدن و شکستن هیمنه پوشالی این ائتلاف متجاوز، خونخوار، سبوع و ددمنش، یعنی ائتلاف صهیونی و نیروهای تروریستی امریکا. اما در دقایق پیش رو دعوتتون میکنم که شنونده